اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر در برخی از مناطق افغانستان تلفات و خسارات فراوان را بار آورده است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که ممکن است به دلیل موج تازه تغییرات اقلیمی شمار تلفات ناشی از این رویدادها در افغانستان افزایش یابد. UNHCR در تازه ترین گزارش خود در مورد آفات طبیعی در افغانستان که پنجشنبه نشر کرده گفته است که تغییرات اقلیمی بیشتر ولایات شرقی افغانستان را متضرر ساخته که ننگرهار در رأس آن قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده است که ولایات مرکزی افغانستان نیز در اثر حوادث طبیعی اخیر آسیب دیدند و تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق برای تعیین رقم تلفات و خساراتند. بازار معروف ویش در ولایت قندهار دیروز شاهد آتش سوزی گسترده بود. این بازار در ولسوالی سپین بولدک محل خرید و فروش موترهای مستعمل و پرزجات موتر است. دکانداران گفتند که نیروی آتش نشانی به موقع به محل نرسیدند تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری نمایند. تا کنون آماری از تلفات احتمالی و خسارات ناشی از این رویداد در دست نیست. بازار ویش یکی از مزدحم‌ترین بازارهای پرمعامله در افغانستان است که از همین محل پرزجات و سایر اشیای مستعمل به ولایات نیز منتقل می شود. گزارش ها حاکی است که شب گذشته بین نظامیان پاکستانی و نیروهای حکومت طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داده است. یک منبع امنیتی در منطقه به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که نخست نیروهای پاکستانی به ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمیهای توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. با گفته منبع در این درگیری دو ساعته با کسی آسیب نرسیده است. پاکستان درباره این درگیری هنوز چیز نگفته است. از درگیری میان دو طرف در حال گزارش شده است که در هفته جاری معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در پیوند به حمله مرگبار اخیر در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا با وزارت خارجه پاکستان احضار شد و به او گفته شد که حکومت طالبان باید بر ضد گروه حافظ گل بهادر اقدام جدی کند. این گروه مسئولیت حمله در بنو را پذیرفته است، گروهی که اسلام آباد ادعا می کند در قلمرو افغانستان مستقر است. سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد به بی بی سی گفته است که به مقامهای پاکستانی گفتند که حملات در مناطق دیگر پاکستان نیز صورت می گیرد و معنایش این نیست که مهاجمان در افغانستانند. وی افزوده است که به جانب پاکستان بار دیگر گفتند که از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ممنوعیت بر رسانه‌های آنلاین در پاکستان که ظاهراً برای روز عاشورا وضع شده بود همچنان پابرجاست. چند وبسایت‌های نظارت بر اینترنت پنجشنبه 18 ماه جولای گفتند که فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس یا توییتر سابق نیز در پاکستان موقتاً متوقف شده‌اند. حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما به نظر می‌رسد که این ممنوعیت تنها در روزهای دهم و یازدهم محرم خواهد بود. پاکستان همواره مراسم مذهبی را یک روز پس از سایر کشورهای اسلامی برگزار می کند. مدیر شبکه بهداشت و درمان ناحیه گلوگاه در ولایت مازندران ایران اعلام کرد که حدود 800 نفر در جریان 24 ساعت در پی نوشیدن شربت نظری توزیع شده در جریان عزاداری ماه محرم مسموم شده اند. با گفته ابراهیم خادملو، صدها تن که در روزهای دوشنبه و شنبه این هفته آب و شربت نظری نوشیده بودند دچار نشانه های مسمومیت شدند. با این حال وی مدعی شد که آب آشامیدنی گلوگاه سالم است. با گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه، افراد مسموم شده با مراجعه به مراکز درمانی و دریافت دارو و سیروم درمان شدند. قبل از این هم گزارش های متعدد از مسمومیت شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی و غذا در ماه محرم منتشر شده است. 5 سال قبل قبل در تپس 110 تن در پی نوشیدن شربت نظرین مسموم شدند. هفته گذشته مسمومیت مشکوک پای بیش از 400 شهروند ایران را در رضوان شهر در ولایت گیلان به شفاخانه کشاند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پارلمان اتحادیه اروپا پنجشنبه 18 ماه جولای اورسولا وندرلین را برای یک دوره 5 ساله دیگر به حیث رئیس کمیسیون اجرایی این اتحادیه انتخاب کرد. وندرلین در سخنرانیش به پارلمان اروپا از اعتماد همه اعضای این اتحادیه ابراز سپاسگزاری کرد. انتخاب دوباره اورسولا وندرلین به حیث رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا تضمین تداوم سیاست‌های این اتحادیه 27 کشوری از جمله در مورد جنگ در اوکراین، تغییرات اقلیمی و مهاجرت تلقی می شود. فعالیت شرکت‌های هوایی بزرگ ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه به دلیل آنچه که مشکلات ارتباطات خوانده شده متوقف شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های هوایی، رسانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی در سرتاسر جهان گفتند که به دلیل اختلال در سیستم‌هایشان فعالیت آنها مختل شده است. اسپانیا از یک حادثه کامپیوتری گزارش داده و شرکت هوایی رایان ایر، بزرگترین شرکت هوایی اروپا، از نظر شمار مسافرین در مورد اختلالات احتمالی هشدار داده که با گفته این شرکت فعالیتش را متأثر خواهد ساخت. دلیل این اختلالات مشخص نشده است. در استرالیا رسانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی دچار قطع برق شدند. دولت استرالیا گفته است که به نظر می‌رسد این اختلال با یک مشکل در سیستم جهانی امنیت سایبری مرتبط است. مقامات اسرائیل دیروز جمعه 19 ماه جولای گفتند یک ساختمان مسکونی در مرکز تل اویو هدف اصابت یک طیاره بی سرنشین یا درون ساخت ایران قرار گرفت. وزارت خارجه اسرائیل با نشر یک ویدیو از این حمله در رسانه اجتماعی ایکس گفته است که این حمله درونی توسط شورشیان حوثی یمن صورت گرفته که در اثر آن دست کم یک غیر نظامی کشته و شمار زیادی از غیر نظامیان دیگر زخم برداشتند. در این پیام ایکس همچنان گفته شده است که اسرائیل با عملیات خود برای حفاظت از مردم خود در برابر تروریسم در همه جبهات ادامه خواهد داد. شورشیان حوثی از اواسط ماه نوامبر سال گذشته و در جریان جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه حملات خود را در بحیره سرخ آغاز کردند. تحت یک تعدیل تازه که 18 ماه جولای توسط قانونگذاران در شهر مکسیکو پایتخت مکسیکو تصویب شد، قتل تراجنسی ها مجازات زندان تا 70 سال را در پی خواهد داشت. این تعدیل که توسط حزب مورینا پیشنهاد شده بود با 45 رأی موافق و یک رأی مخالف تصویب شد. فرانسیس لوپز قانونگذار مکسیکویی گفته است که کشتن تراجنسی ها به دلیل جنسیت آنان فرط خشونت جنسی و تبعیض را نشان می دهد. تراجنسی ها در بیرون از مقر مجلس مقننه شهر مکسیکو دور هم آمده و از تصویب این تعدیل تجلیل کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. متخصصین نسایی ولادی میگویند همانطور که در زمان بارداری لازم است مادر تحت مراقبت دکتر باشد، پس از ولادت نیز ضروری است که برای مدت تحت نظر باشد، زیرا به گفته دکتران نسایی ولادی عدم مراقبت پس از ولادت میتواند منجر به مرگ مادر نیز شود. گزارش پشواک را از وکیل احمد احساس میشنویم.
در حالی که باور غالب بر این است که هنگام بارداری از زنان باردار مراقبت صورت گیرد، اما دکتران و متخصص نسایی ولادی میگویند مراقبت بعد از زایمان به اندازه زمان بارداری مهم است. دکتر یاسمین یزدانی متخصص نسایی ولادی در کابل میگوید اگر این مراقبت جدی گرفته نشود میتواند منجر به مرگ مادر شود. به باور وی اگر یک مادر تحت مراقبت های بعد از زایمان قرار نگیرد، همچنان می تواند منجر به هسترکتومی یا کشیدن رحم شود.
بعد از اینکه طفلش به دنیا آمد یا ولادت صورت گرفت، فکر نکنند که یعنی دوره بارداری تمام شده، بلکه امو مراقبت هایی که در دوره قبل انجام میده در این دوران از او کده بیشتر انجام میده، به خاطر که در این دوره طفل روز در روز رشد کده میره، هم از لحاظ تغذیه هم از لحاظ امکانات، از هر لحاظ باید یک مادر سپورت شود.
به گفته دکتر یزدانی، آنچه که در زمان بارداری به با آن باید توجه شود عبارتند از گروپ خون، مقدار خون، تغذیه کامل، معاینه زردی و استفاده پولکسیدا. اما بعد از ولادت این موارد به دو مرحله برمیگردد که شامل سزارین و زایمان عادی است، که در صورت سزارین باید مادر حداقل 24 ساعت در مراقبت های ویژه شفاخانه قرار داشته باشد و در صورت زایمان عادی باید 6 ساعت تحت مراقبت های صحی در شفاخانه نگهداری شود.
او علایمشی است که مادر گنگس باشه، یعنی خستگی نزدش ایجاد شده باشه، یا ای که بلیدینگ برش پیدا شده باشه، یا ای که طفلش کدام مشکل پیدا کنه، سکینگ نتانه، دوباره میتانه مراجعه کنه.
استفاده از ویتامین ها به خصوص ویتامین دی و کلسیم، تغذیه و استفاده از غذاهای مقوی و همچنان وقایع طفل از پوکی استخوان از جمله مواردی هستند که دکتر یزدانی آن را در بعد از زایمان ضروری میپندارد. به گفته وی، مادر باید حداقل برای 3 ماه تحت مراقبت های عادی قرار داشته و در صورت خونریزی های هنگام ولادت باید از دکتر خود دوای کمخونی تقاضا کند. درجه حرارت بلند، خستگی و سردرد موارد دیگری هستند که اگر در خانمی که زایمان کرده است دیده شود باید به دکتر مراجعه کند.
و مادرایی که سیزارین میشن، ما جرحه او را در نظر میگیریم، خدای نکرده کدام خیاطه خطا نخورده باشه و در بطنش از لحاظ توسعی بطنی میبینیم که بطنش یعنی پوندیدگی پیدا نکنه، بعد از او که پوندیدگی پیدا کنه او علایم خطر خود را داره، یا ای که خون داخل بطنش تجمع میکنه، یا ای که امعا یا رودایش دیستند یا متوسعه میشن.
استفاده از نوار بهداشتی ساده و بزرگ، شکمبند، تبدیل نوار بهداشتی یا کوتکس هر 4 ساعت یک بار برای زنانی که زایمان عادی میکنند یک نیاز جدی است. به گفته متخصصان نسای ولادی، زنانی که سزارین میشوند تا چند ماه باید از پوشیدن لبازیر تنگ همراه با کوتکس جلوگیری کنند، چون این امر از رسیدن هوا به زخم جلوگیری کرده و روند خوب شدن زخم را کند میکند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از مادران در ولایت غزنی که همیشه اطفال زیر 5 سالشان را در مقابل ویروس لاعلاج پولیو واکسین می کنند، می گویند که باید مسئولین صحی در ولایت غزنی در کنار کمپاین های اصلی، کمپاین های فرعی را نیز برا بیندازند تا از شیوع ویروس در این ولایت جلوگیری به عمل آید. در کنار آن، مسئولین صحی همچنان از راه اندازی کمپاین های فرعی در این ولایت خبر می دهند. تفسیر بیشتر در گزارش از مریم صافی.
شماری از مادران در ولایت غزنی که همیشه اطفال زیر 5 سالشان را در مقابل ویروس لاعلاج پولیو واکسین می کنند می گویند که باید مسئولین صحی در ولایت غزنی در کنار کمپاین های اصلی، کمپاین های فرعی را نیز به راه بیندازند تا از شیوع ویروس در این ولایت جلوگیری به عمل آید. در کنار آن، مسئولین صحی همچنان از تطبیق کمپاین های فرعی در این ولایت خبر می دهند. یلدا و فرشته که باشندگان ولایت غزنی هستند در صحبت با صدای آمریکا می گویند که واقعات اخیر مثبت ویروس پولیو در ولایات جنوب کشور همانند آنان مادران دیگری را نیز نگران ساخته، تا گویا ویروس به ولایت غزنی و دیگر ولایات شیوع نموده و اطفال آنها به این ویروس مبتلا گردد. آنها از مسئولین صحی در ولایت غزنی می خواهند که در کنار کمپاین های اصلی، کمپاین های فرعی را نیز عملی سازند تا اطفالشان در مقابل ویروس در امان باشند.
ما بسیار به تشویش اطفال خود هستیم از اینکه مصابه پولیو نشوند، به خاطر از اینکه در بعضی از ولایت کشور ما مثل هلمند، قندهار و کنار جایا واقعات پولیو ثبت شده است و ما حراس از این داریم که به ولایت غزنی نیز سرایت بکند و از دولت ما خواهشمند هستیم در پهلوی کمپاین های اصلی کمپاین های فرعی را هم داشته باشند و هم در بخش آگاهی کار بکنند و مردم آگاهی بدهند تا که همه اطفال واکسین شوند و همچنان از این مرض لاعلاج جلوگیری صورت بگیرد.
من من حیث یک مادر نگران آینده اطفالم هستم، چون واقعیت پولیو در ولایت قندهار، ننگرهار، هلمند و اینی ولایت ها زیاد شده و من نگران ازی هستم تا این ویروس به غزنی سرایت خواهد کرد. به همین خاطر از مسئولین کمپاین پولیو خواهشمند هستم تا که در پهلوی همین کمپاین های اصلی کمپاین های فرعی را هم براه بیاندازند.
در کنار این عبدالبصیر ثابت، عامل بخش مافیات کتلوی در ولایت غزنی در صحبت با صدای امریکا میگوید که در کنار ولایات جنوب کشور در ولایت غزنی همچنان کمپاین های فرعی پلان شده و وی همچنان میگوید که در کمپاین اخیر واکسین ضد مرض پولیو که در ولایت غزنی تطبیق شد، علاقمندی مردم نسبت به دورهای قبلی بسیار خوب بود.
قسمی که شما در جریان هستید که در جنوب کشور در کنار کمپین های اصلی کمپین های فرعی نیز بر راه انداخته شده است که در آن ولایت غزنی نیز شامل می باشد که کمپین های فرعی در آن تطبیق می شود که در این کمپین ها به اطفال نوزاد الی 5 سال واکسین ضد پولیو تطبیق می شود و در کمپین اخیر هم علاقمندی مردم نسبت به کمپین های دور قبلی خوبتر بود و ما هم از این کارشان قدردانی میکنیم و امین قسم به خوشی آنها ما هم خوش هستیم.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که این واقعات نگرانی های مردم را برانگیخته است و توجه فامیل ها را به تطبیق قطرات واکسین ضد مرض پولیو به اطفال زیر 5 سالشان نسبت به هر وقت بیشتر ساخته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ پنجشنبه شب در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان رسما نامزدی این حزب را در انتخابات پیشرو پذیرفت و تمام هفته را در میان تماشاگران برای تماشای گردهمایی این جلسه ملی نامزدی حزب جمهوری خواه حضور داشت. اما پنجشنبه اولین سخنرانی عمومی او از زبانی بود که شنبه گذشته هدف سوء قصد قرار گرفت. گزارش کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا را از مومن خان واحدی میشنوید.
کنوانسیون ها همیشه بهترین های خود را برای آخر حفظ می کنند. اما در اینجا با توجه به اتفاقی که شنبه گذشته رخ داد، انتظار برای سخنرانی رئیس جمهور سابق بیشتر بود. دونالد ترامپ سخنان خود را آرامتر و با تأمل در مورد دردی که در راهپیمایی روز شنبه احساس کرد آغاز کرد.
Wow, what was that? It can only be a bullet.
وای این چی بود؟ این فقط میتواند یک گلوله باشد و من دستم را بالا کشیدم و پر از خون بود.
در طول هفته کنوانسیون این عکس هر روز نمایندگان را به یاد نامزدشان میاندازد، قوی مقاوم که با گلوله قاتل متوقف نمیشود. او این قدرت را برای گسترش در خارج از کشور وعده داد. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور می بود، جنگ در اوکراین و درگیری اسرائیل و حماس اتفاق نمی افتاد.
Specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
شبه فزاینده از درگیری در تایوان، کوریا، فیلیپین و تمام آسیا معلق است. سیاره ما در آستانه جنگ جهانی سوم است. این جنگی خواهد بود که مانند هیچ جنگ دیگری به دلیل داشتن سلاح وجود ندارد.
او سخنرانی خود را هفته ها قبل نوشت، اما اکنون با توجه به این که از حادثه سوء قصد جان سالم به در برد، تغییرات آشکار دینی در آن دیده می شد.
I stand before you in this arena only by the
در این میدان در برابر شما ایستادم، اما به لطف خداوند متعال.
ترامپ مجرم محکوم به 34 فقره جرمی، اداره ریاست جمهوری بایدن را متهم کرد که سیستم قضایی را به یک حربه مبدل کرده، تورم بالا ایجاد کرده و سرحدات را بر روی مواد مخدر و جنایتکاران باز کرده است.
We want people to come into our country. But they have to come
into our country. ما می خواهیم مردم به کشور ما بیایند، اما آنها باید به صورت قانونی وارد این کشور شوند.
ترامپ را جی دی ونز سناتور ایالت اوهایو که این هفته به عنوان معاون او انتخاب شد و ملانیا ترامپ همسرش که برای اولین بار در این کنوانسیون حاضر بود همراهی میکرد. تحلیلگران سیاسی حزب جمهوری خواه را با پیام جدید برای شمولیت میبینند.
Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
ببینید ما چقدر متنوع هستیم. از جهات چقدر دوستانه هستیم. دموکرات ها چقدر آشفته اند. ببینید ما چقدر متحد و با هم هستیم و در شرایط امن‌تر قرار داریم.
همانطور که تحلیلگران انتظار داشتند، ترامپ پیام قوی وحدت را ارائه نکرد، اما برخی از نمایندگان آن را احساس کردند. نماینده حزبی از ایالت فلوریدا گفت: همه با هم می آیند، ما حزب مردم هستیم. در این حال نماینده حزبی ویسکانسن اظهار کرد که آنان برای این جنبش برای یک موج سرخ و انتخاب دونالد ترامپ و جی دی ونز در قصر سفید در سال جاری بسیار هیجان زده هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شجان احمدزی رئیس مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا میگوید که اقتصاد، مهاجرت و تورم پولی از مسائل مهم در انتخابات پیشروی ایالات متحده آمریکا می باشد. آقای احمدزی در مصاحبه با من فرخنده پیمانی گفت که به نظر نمی رسد افغانستان در سیاست خارجی آمریکا مهم باشد، اما افزود که جمهوری خواهان از افغانستان با عنوان یک ابزار در سیاست داخلی آمریکا علیه دموکرات ها استفاده می کنند. توجه کنید به این مصاحبه.
در سخنرانی آقای ترامپ به شب گذشته چندین بار به افغانستان اشاره شد. به نظر شما آیا افغانستان همچنان در سیاست خارجی آمریکا مهم است؟
نه خیر، متأسفانه افغانستان در سیاست خارجی آمریکا مهم نیست. البته در سیاست داخلی آمریکا یک نکته مهمه برای ریپابلیکن ها ایجاد شده. برای دلیل اینکه اونا ایرا آلی تنقید بر پالیسی رئیس جمهور بایدن میدارن و او را ملامت میگن که از طریقی که به شکلی که افغانستان نیروهای آمریکایی خارج شدن یک ناکامی بزرگ ایالات متحده آمریکا را پورا میپندارن. اما باید یادآور شیم که سلسله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان رئیس جمهور ترامپ آغاز شد و کنفرانس دوحا و یا معاهده بین طالبان آمریکا از در زیر سایه قدرت ترامپ امضا شد که نتیجه فعلاً ما می‌بینیم. در سخنرانی خود یک چیز جالب ذکر کرد که جلب توجه ما بود که آمریکا میدان هوایی بگرام را از دست داد. این تو معلوم شد که به نظر رئیس جمهور ترامپ اینا میخواستن که بگرام تحت نیروهای قوی آمریکایی باشه و آمریکایی ها در اوج حضور داشته باشن. شاید بعضی از موافقات های باشه، اما چیز گفتن میتونم که در اصل چی موضوع بود، اما این را به شکل یک پالیسی ناکام رئیس جمهور بایدن خواند.
خب با توجه به تاکید ترامپ بر مهاجران غیر قانونی و تقویت مرزهای جنوبی آمریکا، به نظر شما در انتخابات پیشروی چقدر حمایت جامعه مهاجر آقای ترامپ خواهد داشت؟
نکته بسیار مهم است. متاسفانه باید بگیم که اگر در زمان قبلی رئیس جمهور ترامپ پالیسی مهاجراتش بسیار سخت بود، دیوار ساخت در سرحد جنوبی آمریکا و پالیسی سخت را شاید باز آغاز کنند. در جامعه مهاجر آمریکا شاید محبوبیت داشته باشه شاید کم باشه، اما با اساس آمار فعلی سروی های مختلف دیده می شود که تقریبا یک دو سه نمره بیشتر پیشرو است از با مقایسه رئیس جمهور بایدن. یکی از نکته مهم از این است که امنیت داخلی شهرهای آمریکا بنابر دلایل مختلفی که مهاجران غیر قانونی آمدن و باعث جرایم بیشتر در شهرها می شود و یک کوشش میکنه که او را از بین بره و یگانه رای را که انتخاب میکنه قطع مهاجرت از طرف جنوب آمریکا و یا سخت ساختن پالیسی مهاجرت آمریکا. در سخنرانی خود گفت هر کس که آمریکا میتونه باید به شکل قانونی بیاد. باید یادآور شیم که زمانی که دوره اول رئیس جمهور ترامپ پالیسی بسیار سخت را اتخاذ کرده بود که بعضی از کشورها حتی برشان اتباعی کشورهای مختلف ویزه هم نمیداد که اکثرشان مسلمان بودن.
جلسه نامزدی حزب دموکرات ها نیز در آینده نزدیک برگزار میشه. چه انتظار از این جلسه میتونیم داشته باشیم؟
یک چیز فرهنگی در فرهنگ سیاست امریکا است که هر دو حزب در قبل از انتخابات چنین جلسه را دایر میکنند و نماینده خود را تعیین میکنند که در انتخابات آینده کاندید میشوند. نکته مهمه و جالب ای است که در بین دموکرات ها بنابر وضعیت صحیح رئیس جمهور بایدن پاسای مختلف آمده که باید رئیس جمهور بایدن کنار بره و یک شخص دیگه کاندید ریاست جمهوری از طرف دموکرات ها باشه، که صحت اگر ببینیم صحت فعلی رئیس جمهور بایدن به شکل نیست، عمرشان تقریبا 81 سال است. مریضم بود چند روز پیش در مباحثه تلویزیونی چند هفته قبل، اگر ببینیم حالتشان چندان خوب نبود نسبت به ترامپ. شاید تغییرات بزرگی دیده شود. دیروز هم جایی که یک سفر داشتند و از طیاره که تامه شد صحتشان بسیار خوب نبود و کووید داشت، کرونا گرفته بودند. در داخل حزب دموکراتان اختلاف زیاد موجود شده، حتی بعض از رهبرانشان به شکل عام در محضر عام تقاضا کردند که رئیس جمهور باید از این موقف کنار برای یک شخص دیگه را برای انتخابات آینده کاندید کنن، که یک نقطه ضعف بزرگ دموکرات ها است. اگر ببینیم شاید برنده انتخابات بعدی ترامپ باشه با اساس کمرنگ بودن پروسه انتخاباتی بین دموکرات ها و ضعف کاندیدشان.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه با انزوای فیزیکی و سیاسی موجی گردید، زیرا با بیماری کووید در مقطع حساس از مبارزات انتخاباتیش مقابله می کند و دموکرات های بیشتری از او می خواهند که به عنوان نامزد حزب کنارگیری کند. پیت سیویت کوارا از قصر سفید گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
جمهوری خواهان در جریان کنوانسیون ملی خود در این هفته متحد به اتحاد و حمایت از نامزد ریاست جمهوری خود رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ برای انتخابات امسال هستند. اما برای رئیس جمهور جو بایدن این یک صحنه تنهایی است. او پس از مثبت شدن آزمایش کووید در خانه خود در ایالت دلویر در حال انزوا به سر می‌برد. این در حالی است که دموکرات‌های سرشناس از او خواستند از قدرت کنارگیری کند. تلگران میگویند که این برای رئیس جمهور تأسف‌بار به نظر میرسد. لری سباتو از پانتون ویرجینیا میگوید دموکرات ها به یک بلا تکلیفی مواجهند.
دموکرات ها حتی نمیتوانند تصمیم بگیرند که آیا بایدن واقعا دچار مشکل است یا خیر، و اگر هست چگونه او را از مسابقه انتخاباتی خارج کنند، و اگر او را از رقابت خارج کنند چه کسی و چگونه باید جایگزینی او شود. او کنون این یک مسئله کاملا اساسی است. در همین حال جمهوری خواهان دست به کار شدند. آنها یک کنوانسیون عالی داشتند و دونالد ترامپ پس از سوی قصد اخیر علیه او احتمالا بیشتر از قبل از حمایت عمومی برخوردار گردیده است.
گزارش شده است که رئیس جمهور به طور خصوصی به نگرانی ها گوش می دهد، اما علنا او در برابر درخواست ها برای کنارگیری مقاومت میکند.
من نشان دادم که میدانم چگونه میتوانم کارها را برای کشور انجام دهم، علی رغم این که با آنها گفته میشود ما نمیتوانیم آن را انجام دهیم، اما کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و من تمایل به کنار گذاشتن آن ندارم.
بر اساس نظرسنجی اسوسییتد پرس و NORC 65% از دموکرات ها گفتند بایدن باید کنارگیری کند. الان لختمن از پانتون امریکایی میگوید دموکرات ها نباید مانع او شوند.
اوج حماقت و نادانی است که بر اساس نظرسنجی هایی که دائما تغییر می کنند ادعا کنید می دانید که چه کسی برنده خواهد شد و چه کسی بازنده است، و این که شما باید نامزدها را فقط به این دلیل که فکر میکنید نمیتوانند برنده شوند از نامزدی بیرون کنید.
سیستم کلیدهای قصر سفید مورخ ریاست جمهوری آلن لختمن از سال 1964 به جز یک نتیجه انتخابات ایالات متحده را به دقت پیش بینی کرده است. او میگوید دموکرات ها باید با بایدن بمانند. سیستم لختمن نظرسنجی ها را نادیده می گیرد. از جمله این که 70% امریکایی ها گفتند مطمئن نیستند که بایدن ظرفیت ذهنی برای رئیس جمهور شدن را داشته باشد. این ذهنیت برای ترامپ 51% است. آنچه اکنون اتفاق می افتد حدس هر کسی است. اگر بایدن موافقت کند که کنارگیری کند، منظمترین سناریو این است که او یک نامزد جایگزین را تایید کند. معاون رئیس جمهور کاملا هرس حداقل از نظر مالی یک انتخاب منطقی خواهد بود، زیرا به عنوان بخشی از تکت بایدن هرس او صندوق مالی مبارزات انتخاباتی را به ارث خواهد برد.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.